درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 395 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی 476 جلسه درس مثنوی رو آغاز می کنم. ای در طواف ماه تو ماه و سپهر و مشتری، ای آمده در چرخ تو خورشید و چرخ چنبری. یارب منم جویان تو یا خود توی جویان من؟ ای ننگ من، تا منم من دیگرم تو دیگری. ای ما و من آویخته وی خون هر دو ریخته، چیزی دگر انگیخته نی آدمی و نی پری. آبی میان جو روان، آبی لب جو بسته یخ، آن تیز رو این سست رو، هین تیز رو تا نفسری. خورشید گوید سنگ را، زان تافتم بر سنگ تو تا تو ز سنگی وارهی، پادر نهی در گوهری. خورشید عشق لم یزل زان تافتستن در دلت، کول فضایی بندگی و آخر نمایی مهتری. ما را چو مریم بی سبب از شاخ خشک آید رطب، ما را چو عیسی بی طلب در مهد آید سروری. بی باغ و رز انگور بین، بی روز و بی شب نور بین، وین دولت منصور بین از داد حق بی داوری. مهتاب تا مه رانده، دیوار تیره مانده، انا الیه آمده کان سو نگر گر مبصری. یا جانب تبریز رو، از شمس دین محظوظ شو، یا از زبان واصفان از صدق بنما باوری. از غزل‌های عمیق و دقیق و لطیف مولانا بود. در مثنوی در دفتر چهارم هستیم. آخرین قصه‌ای که خواندیم و ناتمام موند، قصه هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه السلام بود. ما برای اینکه ابیات بعدی پیوندش با ابیات قبلی در ذهن شما برقرار بشه، ابیاتی رو که قبلا خوانده بودیم بدون شرح تکرار میکنیم. هدیه بلقیس 40 استر بوده است، بار آنها جمله خشت زر بوده است. چون به صحرای سلیمانی رسید، فرش آن را جمله زر پخته دید. بر سر زر تا 40 منزل براند، تا که زر را در نظر آبی نماند. بارها گفتند زر را وابریم سوی مخزن، ما چه بیگارندریم. عرصه‌ای کش خاک زر ده دهیست، زر به هدیه بردن آنجا ابلهیست. ای ببرده عقل هدیه تا اله، عقل آنجا کمتر است از خاک راه. چون کساد هدیه آنجا شد پدید، شرمساریشان همی واپس کشید. باز گفتند در کساد و الروا، چیست بر ما؟ بند فرمانیم ما. گر زر و گر خاک ما را بردنیست، امر فرمانده به جا آوردنیست. گر بفرمایند که واپس برید، هم به فرمان تحفه را باز آورید. خندش آمد چون سلیمان آن بدید، که از شما من کی طلب کردم ثرید. من نمیگویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. که مرا از غیب نادر هدیه هاست، که بشر آن را نیارد نیز خواست. می پرستی دختری کو زر کند، رو به او آرید کو اختر کند. می پرستید آفتاب چرخ را، خار کرده جان عالی نرخ را. آفتاب از امر حق طباخ ماست، ابلهی باشد که گوییم او خداست. آفتابت گر بگیرد چون کنی، آن سیاهی زو تو چون بیرون کنی. نه به درگاه خدا آری صدا، که سیاهی را ببر واده شعا. گر کشندت نیم شب خورشید کو، تا بنالی یا امان خواهی از او. تا این بیت خوانده بودیم. توضیح دیگه درباره ابیات قبل نمیدیم. اجمالا این مقدار باید دانست که بلقیس قصد کرد هدایایی بفرسته نزد سلیمان. وقتی قاصدان او حاملان هدایا جاه و جلال و ثروت و طلا و مفروش بودن صحرا از خشتهای طلا رو در دستگاه سلیمان دیدن، از هدیه خودشون خجالت زده شدن، گفتن برگردیم بر نگردیم. بالاخره بردن پیش سلیمان و سلیمان هم بهشون خندید و گفت که من حرفم با شما اینی که چرا آفتاب میپرستید، چرا خودتون رو به این چیزا گول زدید. به جای اینکه آفتاب بپرستید، اون کسی رو بپرستید که آفتاب رو آفریده. اگر آفتاب خدای شما بود، شب از چشم شما غایب نمی شد، یا خورشید نمی گرفت که اون وقت دست به دامن خدا بشی که نورشو برگردونه. این ابیات اشاره به آیات سوره نمل داره که بعد از این که هدهد غایب میشه از نظر سلیمان و سلیمان میگه که کجا رفته هدهد و چرا حاضر نیست، او بر میگرده، هدهد میاد و میگه که طولی نکشید که هدهد از راه رسید و گفت من به چیزی دست یافتم که تو بدان دست نیافته ای، و از سرزمین سبا برایت خبری درست آوردم. انی وجدتم راتن تملکهم و اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم. بانوی دیدم که بر آنان پادشاهی میکنند و از هر چیز نصیبی یافته و صاحب تختی بس بزرگ است. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. دیدم که او و مردمش به جای خدا به خورشید سجده میبرند. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، و شیطان کارهاشان را به چشمشان زیبا جلوه داده. فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، و آنان را از راه به در برده است و آنها هدایت نیافتند. این آیات اشاره به این است که بلقیس و رعایای او، مردم او، خورشید می‌پرستیدن، که اینجا مولانا به همون مطلب اشاره می‌کنه که می‌پرستید آفتاب چرخ را، خار کرده جان عالی نرخ را، نرخ همون نرخ. بعد استدلال می‌کنه که شما باید خدا رو بپرستید. میگوید گر کشندت نیم شب، خورشید کو تا بنالی یا امان خواهی از او. این چه خداییه که یه وقت هست یه وقت نیست، شب برای تو اتفاقی بیفته، یه قاتلی بیاد بخواد تو رو بکشه، خورشید کجاست که به درگاهش بنالی یا ازش کمک بخوای؟ حادثات اغلب به شب واقع شود، وان زمان معبود تو غایب بود. این چه معبودیه که در شبها که بیشتر اتفاقات هم در شب میفته این غایب، تو بهش دسترسی نداری. سوی حق گر راستان خم شوی، وارهی از اختران محرم شوی. پس دعوت میکنه بلقیس رو سلیمان که اگر از سر صدق سجده کنی در پیشگاه خدا، سوی حق گر راستانه خم شوی، راستانه یعنی از سر صدق و راستی که ما به کار نمیبریم راستانه رو، کلمه زیبایی هم هست، به راستی از سر راستی از سر صدق راستانه، سوی حق گر راستانه خم شوی، وارهی از اختران. اون موقع دیگه جدا میشی، قطع تعلق میکنی از اختران، عبادت نمیکنی ستاره ها و اجرام سماوی رو، محرم میشی. اون موقع اون وقت وارد میشی و پذیرفته میشی در بارگاه حق. چون شوی محرم، گشایم با تو لب تا ببینی آفتابی نیمه شب. حالا اگر اینطور شد، اگر که صدق پیش آوردی و به حقیقت خداپرست شدی، اون وقت میشه باهات حرف زد، اون وقت من برات میگم حقیقت چیه. اون موقع یا آفتابی نشونت میدم که شبها هم روشنه، دیگه آفتابی نیست که روز روشن باشه شب غروب بکنه که بعد مثل ابراهیم بگی لا احب الافلین، تا ببینی آفتابی نیمه شب. جز روان پاک او را شرق نه، در طلوعش روز و شب را فرق نه. میگوید که این آفتابی که من ازش صحبت میکنم، این آفتاب نیمه شب، این آفتاب جان، این آفتاب حقیقت، میگوید که این آفتاب مشرقش روان پاکه و این آفتاب از روان پاک طلوع میکنه، در روان پاک طلوع میکنه، قلب سلیم میخواد، دل پاک میخواد. جز روان پاک او را شرق نه. اگر میخوای که این آفتاب در دل و جانت طالع بشه، باید روانت پاک باشه. در طلوعش روز و شب را فرق نه. این آفتاب اگر در جان تو طلوع بکنه، آفتاب دائمه، دیگه روز و شب براش فرق نداره. اینطور نیست که روز روشن باشه شب تاریک باشه. اینه روز آن باشد که او شارق شود، شب نماند شب چو او بارق شود. شارق و بارق هر دو اسم فاعله و یکی از مصدر شرق یشرقو، یکی هم برق مثلا یرقو، و این به معنای شارق شدن طلوع کردنه، بارق شدن هم به معنی تابنده شدن و نورافشان شدن. روز آن باشد که او شارق شود، وقتی که او طلوع کنه دیگه روزه، وقتی هم که او جلوه بکنه و نورافشانی بکنه دیگه جایی برای شب نمیمونه. روز آن باشد که او شارق شود، شب نماند شب چو او بارق شود. چون نماید ذره پیش آفتاب، همچنان است آفتاب اندر لباب. میگه ذره پیش آفتاب چه وزنی داره؟ نسبت ذره با آفتاب چیه؟ این آفتاب طبیعت که شما میپرستید اندر لباب، یعنی نزد عقل، در ترازوی عقل، این آفتابم به اندازه اون ذره است در مقایسه با اون آفتاب حقیقت. یعنی نسبت آفتاب طبیعت که شما میپرستید با آفتاب حقیقت مثل نسبت ذره است با همین آفتاب طبیعت. اندر لباب یعنی نزد عقل، از نظر عقل، با چشم عقلی اگر نگاه کنی میفهمی. چون نماید ذره پیش آفتاب، همچنان است آفتاب اندر لباب. آفتابی را که رخشان می شود یا رخشان می شود، دیده پیشش کند و حیران می شود، همچو ذره بینیش در نور عرش، پیش نور بی حد موفور عرش. این دو بیتو باید با هم خواند. یعنی اگر کسی بیت اول رو بخواند توجه به این نداشته باشد که این معنا با بیت دوم کامل میشه، در فهم بیت اول دوچار مشکل میشه. میگه این آفتاب که انقدر درخشنده است و چشم نمیتونه به این آفتاب نگاه کنه، کند میشه، حیران میشه. ما نمیتونیم به آفتاب نگاه کنیم دیگه. براتون یه وقت خوندم، شاعر میگه چشم از نظاره رخته ماه رو گریست، آری گریست هر که به خورشید بنگریست. آدم نمیتونه به خورشید نگاه بکنه. دیده پیشش کند و حیران میشود. این آفتاب، تازه این آفتاب، همچو ذره بینیش در نور عرش، یعنی اون نور حقیقت که اینجا بهش میگه نور عرش، این آفتابی که چشم تو از کار میندازه و چشمت یارای نظر به این آفتاب طبیعت رو نداره، این پیش اون نور عرش مثل یه ذره است، پیش نور بی حد موفور عرش. این دیگه وصف همون نوره، نوریست بی اندازه، بسیار فراوان، که نور عرشیه. خار و مسکین بینی او را بی قرار، دیده را قوت شده از کردگار. میگوید که این چشم، میبینید که یا اون آفتاب، اون آفتاب خار شده، این آفتابی که در مقایسه با آفتاب حقیقت در حکم یک ذره است، خار، مسکین، بیقرار، بیاعتبار، بیارزش شده. و این چشم یک قوتی از پروردگار پیدا کرده که میتونه اون آفتاب حقیقت رو ببینه. دیده را قوت شده از کردگار، یعنی خدا به چشم ما یه قوتی داده. چرا اینو اینجور معنی میکنم؟ به اعتبار ادامه ابیات، کیمیایی که از او یک معصری بر دخان افتاد گشتان اختری، نادر اکسیری که از وی نیم تا بر ظلامی زد بکردش آفتاب، بلعجب میناگری که از یک عمل بس چندین خاصیت را بر زحل، باقی اخترها و گوهرهای جان هم بر این مقیاس ای طالب بدان. میگوید که اون آفتابی که من تو رو به پرستش او دعوت میکنم، خدا، اون یک کیمیاست که یک معصر، یعنی یک اثر، یه تابش، یه تأثیر از اون چه کرده؟ باعث شده که دخان ستاره شده. دخان یعنی دود، یعنی گاز، یعنی بخار. این تعبیر رو مولانا از قرآن گرفته. نه اینکه اینا ستاره می پرستیدن، اختر پرست بودند. میگوید که تو برو اون خدای رو بپرست با دیده‌ای که قوتش و توانش از خداست. دیده را قوت شده از کردگار، حالا برو ببین که اون آفتاب کیمیا اثره و با یک تأثیر دخان رو ماه و ستاره و خورشید کرده. این اشاره به آیه 11 سوره فصلت هست، ثم استوى الی السماء وهی دخان. خداوند در آغاز خلقت بر عرش، بر فراز آسمان استقرار یافت، برنشست، و اون در حالی بود که آسمان در اون زمان دخان بود، دود بود، بخار بود، گاز بود به تعبیر فیزیکی و شیمیایی امروز. مولانا با استفاده از این آیه قرآن میگوید که خدا با بخار کاری کرده که کیمیا با مس میکنه. چطور؟ مس رو به طلا مبدل میکنه. خدا دود رو به صورت ستاره در ورده که نورافشانی میکنه. کیمیایی که از او یک معصری بر دخان افتاد گشتان اختری. نادر اکسیری، اکسیرم چیزیه در ردیف کیمیا که میزنن به مس طلا میشه. یک داروی شفابخش هم هست. این شربتای سینه و اینا رو که میخورید گاهی روش مینویسن سیروپ SIRUP، گاهی مینویسن الگزیر. اون سیروپش شربته که از طب اسلامی و عربی رفته، از زبان عربی رفته وارد زبان اروپایی شده. الگزیر که رو این شربت ها می نویسن همین الاکسیره. الاکسیر این داروی شفابخشه که مثل کیمیا جانبخشه و ایجاد تحول شگرف میکنه. نادر اکسیری یعنی اکسیر نایابی که از وی نیم تاب، اون خورشید یک نیم پرتو ازش بر ظلامی زد بکردش تا آفتاب، بر ظلمت و تاریکی که بزنه اون وقت از این ظلمت آفتاب پدید میاره، آفتاب می آفریند. تو وقت رفتی این آفتاب رو می پرستی. باز در وصف اون خورشید حقیقت میگه بلعجب میناگری، یک هنرمندیه این خورشید حقیقت که از یک عمل بس چندین خاصیت را بر زحل. چندین بار عرض کردیم در این مباحث که قدما معتقد بودند که اجرام سماوی و به ویژه سیارات بر اوضاع طبیعت و حتی انسان و جامعه اثر دارند و برای هر سیاره‌ای اینا یه نوع خاصیت قائل بودن. کارهای زمین رو دست دسته کرده بودن، دست بندی کرده بودن، هر بخشی از کارهای زمین رو مدبرش و یا مؤثرش رو یکی از سیارات می دونستن. ابو ریحان بیرونی در این کتاب گرانسنگ معروف بسیار خوب خودش به نام التفهیم لعوائل صناعت تنجیم یک جدولی درست کرده و عقاید مردمان رو درباره این سیارات بیان کرده. میگوید زحل بناها و بقعات و کشاورزی و آبادان کردن زمینها و چشمه و آب و بخشیدنش و کارهای تر و پیراستن و تقدیر کردن چیزها و خیلی چیزهای دیگه، اینا همه منسوب به زحل. اون وقت بعد برای مشتری میگه که علمهای پاکیزه و ولایتهای خوب و عبادت و نیکویی کردن و خواب گذاردن و زرگری و فروختن زر و سیم شکسته و لباس سپید و میوه ها و انگور و نیشکر و اینا از خواص مشتریه. اون اولیه از خواص زحله. و همینطور برای مریخ و خورشید و زهره و چیزهای دیگه. بعد اینجا مولانا میگه که بلعجب میناگری که از یک عمل بس چندین خاصیت را بر زحل، یعنی میخواد بگه تو خاصیت ها را به زحل نسبت میدی. خود زحل یکی از هنرمندی های یکی از هنرهای خداست. باقی اخترها و گوهرهای جان هم بر این مقیاس ای طالب بدان. خلاصه میگه که از پرستش اخترهای طبیعت برو به سمت پرستش اخترها و گوهرهای عالم جان. حالا یکیشو من برات گفتم، بقیه‌رم با همین مقیاس قیاس کن. باقی اخترها و گوهرهای جان هم بر این مقیاس ای طالب بدان. دیده حسی زبون آفتاب، دیده ربانی جو و بیاب. میگه این دیده چشم تو، دیده حسی تو، چشم طبیعی تو، این ناتوان از مشاهده آفتاب. دیده حسی زبون آفتاب. میخوای آفتاب حقیقت رو ببینی، برو چشم ربانی پیدا کن، دیده ربانی جو و بیاب. این بیت حافظ رو شاید بار پنجم باشه من در این سالها در این سلسله درسها براتون میخونم که دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. این چشم جهان بین همین دیده حسیه. دیده حسی زبون آفتاب، دیده ربانی جو و بیاب. دیده ربانی همون که حافظ میگه دیده جان بین. خب میگه اگر دیده ربانی پیدا بکنی چی میشه؟ دیده حسی زبون آفتاب، دیده ربانی جو و بیاب. تا زبون گردد به پیش آن نظر، شعشعات آفتاب باشرر. اگر چشم ربانی داشته باشی، اون وقت به جای این که چشم تو در مقابل آفتاب زبون بشه، آفتاب در مقابل چشم تو زبون میشه. شعشعات آفتاب با شرر زبون میشه. دیده ربانی جو و بیاب، تا زبون گردد به پیش آن نظر. شعشعات، شعشعات یعنی پرتوها، تشعشعهای آفتاب با شرر. کان نظر نوری و این ناری بود، نار پیش نور بس تاری بود. اینجا حقیقت رو نور میگیره، خورشید طبیعت رو نار. میگه اون چشم حقیقت بین چشم نوریه، این چشم طبیعت بین چشم ناریه. کان نظر نوری و این ناری بود، نار پیش نور بس تاری بود. آتش پیش نور سطحش پایینه، این درخششش کمتره، بسیار تاریکه، تاریک مینماد آتش. این اشاره به همون بحثای نور و ناری که قبلا هم اشاره کردیم. کان نظر نوری و این ناری بود، نار پیش نور بس تاری بود. خب حالا مولانا این بیت آخر رو باز کلید کرده برای داستان بعدی، که وقتی حالا داستان رو بخوانم شما متوجه میشید که این مرادش چیه و چجوری داستان رو گره زده به داستان بعدی.
آتش است این بانگ ناری و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
داستان بعدی عنوانش هست کرامات و نور شیخ عبدالله مغربی قدس الله سره. یک عارفی بوده به نام شیخ عبدالله مغربی. مولانا یکی از کرامات او رو نقل کرده. ما قبل از این که کرامت او رو به نقل مولانا بیان کنیم، مناسب میدونیم از تذکرة الاولیاء عطار وصف الحال شیخ عبدالله مغربی رو بخوانیم. این تذکرة الاولیاء کتاب خوندنیه و کتاب مهمیه. قبلا هم تصحیحای داشته، ولی اخیراً یعنی در همین سال 98 تصحیح جدید این کتاب به اهتمام استاد دکتر شفیع کدکنی منتشر شده. تا اونجایی که ما خبر داشتیم دکتر شفیع حدود 30 سالی اشتغال به تصحیح این کتاب داشت که همه میپرسیدند و که کی این منتشر میشه. بالاخره منتشر شده این تصحیح جدید. من از این کتاب شرح حال شیخ عبدالله مغربی رو میخوانم که شما با نثر فارسی عطار هم آشنا بشید و یادتون باشه که عطار و سنایی پیشگامان و پیشروان مولانا بودند. عطار روح بود و سنایی دو چشم او. ما از پی سنایی و عطار آمدیم. حالا میگه ذکر ابو عبدالله مغربی رضی الله عنه والآخر یا والآخر، آن شیخ ملت، آن قطب دولت، آن زین اصحاب، آن رکن ارباب، آن صبح مشرق یثربی، ابو عبدالله احمد مغربی رضی الله عنه استاد مشایخ بود و از قدمای کبار بود و استاد اولیا بود. ضمن این که محتوا و مقصود رو درک میکنید و عنایت میکنید، به کوتاه بودن جمله ها هم لطفاً توجه بفرمایید و مقایسه کنید با جملاتی که ما امروز می نویسیم که قلم رو می زاریم اول یه کاغذ آ4، یه نامه اداری شروع میکنیم، نظر به این که چنین شده، آن چنان 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 چنان، ای عبارت پردازی، آخر این صفحه یه دونه فعل هم میاریم که خواننده گیج و مبهوت و پریشون و پشیمون و اینا میشه. این سبک فارسی زیبا و دلنشین این که در اولین فرصت فعل رو میاره، خیال خواننده و شنونده رو راحت میکنه، چون در زبان فارسی فعل آخر جمله میاد. تا هم فعل نیاد خواننده و شنونده متحیر که سرنوشت این جمله چی میشه، بالاخره میشه یا نمیشه. و شما هرچی فعل رو به تأخیر بندازی، این خواننده رو بیشتر متحیر کردی. اونایی که استاد زبان فارسی بودن، این کاخ بلند زبان فارسی رو مثل فردوسی بنا کردن، اونا عادتشون این بود که جملات رو طولانی ننویسن الا یه جایی که ناگزیر باشن. حالا ضمن این که به معنا توجه میکنید، به صورتم بی‌اعتنا نباشید. استاد مشایخ بود و از قدمای کبار بود و استاد اولیا بود ما بچه که بودیم، حالا ببخشید من هی در عبارت میپیچم، وقتی انشا مینوشتیم بهمون میگفتن که تکرار یک کلمه این غلطه، و اگه مثلا در یک سطری دو بار کلمه بود و میآوردیم معلممون ایراد میگرفت و نمره کم میکرد ازمون، در حالی که این روش هیچ اشکالی نداره. الان میبینید دیگه این پشت سر هم میگه بود، حالا که اصلا نمیدونم درس انشا در چه حاله، ولی اون موقعی که ما دست کم هفته یه دونه انشا مینوشتیم اگر کلمه رو تکرار میکردیم جرم بود. مرحوم مجتبی مینوی یکی از کسانیست که این پرده رو درید، این تابو رو شکست، گفت چی میگین یعنی چی تکرار بشه، هیچ عیبی نداره. بعد اومد از همین ادبا و بزرگان قدیم شاهد مثال به دست داد که پشت سر هم تکرار میکردن، هیچ از زیبایی هم نمیافتاد سبکشون. استاد مشایخ بود و از قدمای کبار بود و استاد اولیا بود و اعتماد اصفیا و شگرف ولایتی داشت و در تربیت کردن مرید آیتی بود و حرمت او در دلها بسیار است و خطر او بیشمار. خطر اینجا یعنی خطیر بودن، یعنی عظمت. و در توکل و تجرید کس را چون ظاهر و باطن او نبوده است و این دو ابراهیم که از او برخواسته اند این خود شرح دهنده کمال او بس است، یکی ابراهیم شیبانی دیگر ابراهیم خواص، و او پیر هر دو بوده است و او را کلماتی رفیع است و عمر او 120 سال بود و کارهای او عجب بود و هر چیزی که دست آدمی بدان رسیده بودی نخوردی به جز بیخ گیاه، ریشه درخت و بوته، و مریدان او هر جا که بیافتندی بیاوردندی تا به قدر حاجت به کار بردی و از این جنس عادت کرده بود و او پیوسته سفر کردی و یاران با وی بودندی و پیوسته احرام گرفته بودی، چون از احرام بیرون آمدی باز احرام گرفتی و هرگز جامعه او شوخگین نشدی، شوخگین یعنی چرک، و موی وی دراز نشدی. و نقل است که گفت، حالا عبارتی از خود شیخ ابو عبدالله نقل میکنه، و نقل است که گفت سرایی یعنی خانه‌ای، سرایی از مادر میراث یافته بودم بفروختم و برمیان بستم، یعنی پولو گذاشتم توی همیانی به کمرم بستم قیمت خونه رو، در بادیه در آمدم، در میان بادیه اعرابی پیشم آمد، مرا گفت چه داری؟ گفتم 50 دینار. گفت به من ده، بدو دادم، بگشاد و بدید، شتر بخوابانید و زر به من داد و گفت بر این شتر بنشین. گفتم تو را چه رسید؟ گفت مرا از راستی تو در دل مهری حاصل شد، با من به حج آمد و مدتی با من بماند و در صحبت من یکی از اولیاء حق شد. حالا یارو راهزن بوده، وقتی صداقت و پاکبازی اینو دیده اینجوری مریدش شده و یکی از اولیای حق شده. خیلی قصه های دیگر هست، یه تکشم نقل بکنم، اینم جالبه. و نقل است که او 4 پسر داشت، هر 4 را حرفتی بیاموخت، یه حرفه یاد اینا داد. گفتن خواجه این چه لایق ایشان است، تو بزرگی جزو اولیای خدا هستی، یه پسرت فرستادی نجار بشه، یکی آهنگر بشه، این شأن اینا نیست. نقل است که او 4 پسر داشت، هر 4 را حرفتی بیاموخت. گفتند خواجه این چه لایق ایشان است، گفت که کسبی در آموزن تا بعد از من به سبب آنکه پسر فلانم جگر صدیقان نخورن و کسبی کنن در وقت حاجت، یعنی نرن سربار مردم بشن، برن خودشون از همت بازی و خودشون نون در بیارن و بخورن. اینا رو آورده در احوال این شیخ ابو عبدالله مغربی مطلب مفصل‌تر، من در حدود نصفش رو خوندم. این رو خوندم که یک زمینه‌ای داشته باشید که حالا می‌خوایم اشعار مولانا رو بخونیم. گفت عبدالله شیخ مغربی 60 سال از شب ندیدم من شبی، من ندیدم ظلمتی در 60 سال، نه به روز و نه به شب، نه ز اعتلال. میگه که این ابو عبدالله مغربی یک شیخی بود، یک عارفی بود که گفت من 60 سال تاریکی ندیدم، شب ندیدم، من ندیدم ظلمتی در 60 سال، نه به روز و نه به شب، نه ز اعتلال. میگه روز و شب برای من فرقی نداره، من نه روز تاریکی دیدم نه شب، و اینم از سر اعتلال نیست. اعتلال از علت به معنی بیماری و رنجوری. میگه اینطور نیستش که یک اشکال جسمی در من پیدا شده باشه به علت ناخوشی و مریضی من ندیده باشم، نه، نه به روز و نه به شب، نه ز اعتلال. صوفیان گفتند صدق قال او، شب همی رفتیم در دنبال او. در بیابانهای پر از خار و گو، او چون ماه بدر ما را پیش رو. این صوفیا که مریدش بودن اینا حکایت کردن که ما برای راستی آزمایی به اصطلاح امروز خواستیم او را راستی آزمایی کنیم، ببینیم که واقعا اینطوره که شب احتیاج به چراغ نداره. صوفیان گفتن صدق قال او، شب همی رفتیم در دنبال او، را افتادیم شب پشت سرش. در بیابانهای پر از خار و گو، گو یعنی گودال، اونجایی که چاله چوله زیاد بود، پر خار بود، او چو ماه بدر ما را پیش رو. انگار که ماه شب 14 روشن جلوی ما را افتاده بود و می رفت. یه شعر عربی یادم افتاد که همین مضمون رو داره، میگه ازا نحنو ادلجنا و انت امامنا، کف آل متایانا به لغیا که هادیا. خیلی شعر زیباییه. ادلاج یعنی شب به جاده زدن و شب به راه افتادن. ازا نحنو ادلجنا یعنی وقتی شب ما حرکت بکنیم، و انت امامنا تو جلودار ما باشی، تو پیش روی ما باشی، کفال متایانا به لغیا که هادیا. دیگه این مرکبای ما همین چهره تو رو که ببینن خودشون را رو پیدا میکنن. متایا جمع متیه است، مرکبی که انسان سوارش میشه باهاش راه رو طی میکنه. کفال متایانا به لغیا که، لغیا یعنی دیدار، چهره تو، کفال متایانا به لغیا که هادیا. در بیابانهای پر از خار و گو، او چو ماه بعد ما را پیش رو. روی پس ناکرده می گفتی به شب، هینگا آمد میل کن در سمت چپ. باز گفتی بعد یک دم سوی راست میل کن، زیرا که خاری پیش پاست. انگار که رادار بوده، همینطور راهداری می کرده و علامت می داده، بدون اینکه به پشت سر برگرده، همطور که داشته جلو می رفته به این قافله صوفیا که دنبالش بودن شب می گفته که دست راست چاله است، بپیچین سمت چپ، بگیر سمت چپ، به قول شاگرد شوفرا بگیر به راست، بگیر به چپ. باز گفتی بعد یک دم سوی راست میل کن، زیرا که خاری پیش پاست. روز گشتی پاش را ما پای بوس، گشته و پایش چو پاهای عروس. نزد خاک و نزد گل بروی اثر، نز خراش خار و آسیب حجر. یه شب دنبالش اینطوری در بیابون تیه طریق میکردیم، روز که میشد میرفتیم پاهاشو تماشا میکردیم، میدیدیم که پاک و پاکیزه، به قول مولانا مثل پاهای عروس. ما میرفتیم این پاهاشو بوسه میزدیم، پای همچین آدمی رو، آدم با حقیقتی رو. روز گشتی پاش را ما پای بوس گشته و پایش چو پاهای عروس. نز خاک و نز گل بر وی اثر، نز خراش خار و آسیب حجر. حالا پاش به سنگ خورده باشه، زخم شده باشه، ضربه دیده باشه، هیچ. مغربی را مشرقی کرده خدای، کرده مغرب را چو مشرق نورزای. اسمش مغربی بود، لابد مال مغرب عالم اسلام بوده، مال شمال آفریقا بوده که بهش میگفتن مغربی، نمیدونم. بعد مولانا میگه که این شیخ مغربی رو خدا مشرقی کرده بود، یعنی نورافشان کرده بود. چطور از مشرق خورشید اشراق میکنه، میتابه؟ مغربی را مشرقی کرده خدا، کرده مغرب را چون مشرق نورزای. معنیش روشنه. نور این شمس شموسی فارس است، روز خاص و عام را او حارس است. میگوید که این شیخ مغربی، یا اینکه بگیم خدا، خدا رو بگیم بهتره، میگه این خدا شمس و شموسه، یعنی خورشید خورشید هاست. این اصطلاح شمس و شموس به کار میره. ما برای امام هشتم هم، امام رضا علیه السلام، تعبیر شمس و شموس رو به کار میبریم. حالا مولانا میگه که اون نوری که شه سواره و راه رو باز میکنه، فارس اسم فاعل از فرس، یعنی اسب سوار، یعنی شه سواری که میتازه. میگه نور این شمس و شموس، نور این خورشید خورشیدها، این شه سوار راهگشاست. روز خاص و عام را او حارس است. میگه همه رو نگاهبانه. حارس به معنای نگاهبان، باهای حطی و سیم. همه رو هدایت میکنه، همه رو نگهبانی میکنه. بعد میگه چون نباشد حارس آن نور مجید، که هزاران آفتاب آرد پدید. تو به نور او همی رو در امان، در میان اژدها و کژدمان. پیش پیشت می رود آن نور پاک، می کند هر رهزنی را چاک چاک. مولانا دیگه در این ابیات قصه شیخ مغربی رو فرو میگذاره، نتیجه گیری داره میکنه، یعنی داستان رو نقل میکنه. میگه خلاصه این نور خداییه که اینجوری راه رو باز میکنه. نور این شمس شموسی فارس است، روز خاص و عام را او حارس است. چون نباشد حارسان نور مجید، مجید یعنی با مجد، با عظمت، گران سنگ. میگه باید اینجور باشه، باید اون نور با عظمت نگاهبان باشه، اون نوری که هزاران آفتاب رو پدید آورده. الله نور السماوات والارض. خب اون خدایی که نور آسمان ها و زمینه، هزاران آفتاب. الان میگن که مثلا در این کهکشان ما 100 میلیارد ستاره است و مثلا 100 میلیارد کهکشان مثل کهکشان ما کشف کردن. حالا مولانا میگه که هزاران آفتاب آرد پدید. تو به نور او همی رو در امان. اون نور رو بشناس، دیده ربانی پیدا کن، دیده ربانی تو بجو و بیاب. خودش گفته یه تو درس قبلی، تو به نور او همی رو در امان، در امان میمانی، در میان اژدها و کژدمان. یعنی اژدها سر راد بیاد، عقرب بیاد، یعنی گرفتاری ها، آدم های پست، پلید، اونایی که کژدم صفتن، اونایی که اژدها صفتن، معرکه های سخت، با نور خدا وارد شو ببین چه اتفاقی میفته. پیش پیشت میرود آن نور پاک، میکند هر رهزنی را چاک چاک. این نور جلو جلو را میفته، رای تو رو روشن میکنه و هر راهزنی که سر راه تو ایستاده باشه، قصد تو رو کرده باشه، این نور او رو چاک چاک میکنه، نابود میکنه. تو به نور خدا تکیه کن. باز این درس و بحث امروز رو با این بیت حافظ خاتمه بدیم که میگوید که از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. این بیت حافظ پایان بخش این بحث، این نوبت ما باشه. ادامه بحث رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.